FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایی.
من از آمریکا زنگ میزنم. 27 سالم هست و اینجا دانشجوی مسترم. حدود 2 ساله که اومدم. مشکلی که دارم، من مشکل پرفکشنیست دارم که خیلی وقت میدونم و 8 ماهی هست که میرم پیش تراپیست، تقریبا هفته یک بار. و تراپیست جوری که به من گفت من علائم OCD هم دارم. و سوال من اینه که حدود 7 ماهی هست که با یه آقای آشنا شدم، منتها الان شک دارم که تا وقتی این مسئله رو دارم اصلا مناسب هستی من بخوام الان تو این شرایط ازدواج کنم یا اول باید حل بشه این مشکل.
خب عزیز ببینید، برمیگرده به این که ماجرای حالت وسواس و اجبار شما و یا کمال پرستی شما در چه حدی است؟ آیا ایجاد اشکال و اختلال میکنه یا نه؟ یه زمانی است که من آدم کمال پرستی هستم ولی این رو در حد خودم تا حدودی نگه میدارم، اونقدرها با کار دیگری حتی عزیزان و نزدیکانم کاری ندارم. در مواردی است که خیلی از اوقات کمال پرستی من اونقدر آزاردهنده نیست. یه دندان پزشکم، یه پزشکم توی فرض کنید لابراتوار کار میکنم که اتفاقا به اون دلیله که اونجا رشد پیدا کردم. تو موارد دیگر زندگیمم تا حدودی رعایت میکنم چون با این واقعیتم آشنا هستم. به دلیل زمینه ذهنی و ای بسا فلسفی آزادی و آزادگی هم دارم و به دیگران این فرصت دم. اما یه زمانی است که نه، من یه آدمی هستم که این کمال پرستیم در مسائلیش که چرا مردم چنین و چنان نیستن، چرا دیگری چنین میکنه و بنابراین با دیگران اشکال و مسئله دارم. اول بذارید بریم سراغ هر دو موردی که گفتید، چه وسواستون و چه کمال پرستیتون ناشی از استراب یا ترس یا وحشت شماست. یعنی شما جهان رو جهان وحشتناکی میبینید که اگر رعایت یه اصولی رو نکنید به شما آسیب سخت و سنگین میزنید. اگر بریم سراغ کمال پرستی، اساسش در این که من ترسم از اشتباه، از شکست، از حرف مردم و اصولا به این نتیجه رسیدم که اگر کامل نباشی مورد اعتراض و آزار و اذیت دیگران قرار میگی که ابدا با واقعیت نمیخونه. وقتی به صورت obsessive compulsive personality disorder یا OCD در میاد، کارها باید حتما به این گونه باشه. همونطور که یه تلفنی که زنگ میزنی باید بزنی 310، نمیتونی بزنی 031 و اینا با جای خودش باشه. منم که مثلا تو اتاقم نشستم یا تلویزیونی که تماشا میکنم یا حمامی که میرم یا غذایی که درست کنم با دقیقا مثل این باشه که نیست. حالا به من بگید این موضوع تا چه حدی وارد هر دوتاش هم نشید، کمال پرستی شما در چه حدیست، کجا خودتون باورتون عقیدتون نظرتون درباره موضوعی که فکر میکنید کمال پرستیه چیه؟ این نکته رو عرض کنم که اون کمال گرایی که استرایف فور اکسلنس، یعنی من کوشش میکنم بهتر بشم برتر بشم، ولی ماجرایی نیست که باید کامل بشم یا تکمیل بشم، چون موضوع کمال پرستی در کامپلیت بودنه و یا پرفکت بودنه، یعنی من باید کار رو به گونه‌ای بکنم که هیچ اشکال و اعتراضی رو از جانب هیچ کس موجب نشه یا حیب و ایرادی نداشته باشه، و خب معلوم آدم رو از پا در میاره. حالا تو همین زمینه کمال پرستی شما کجا قرار دارید عزیز؟
خب من ترس از اشتباه خیلی دارم و خب اینجا که زندگی میکنم، من قبل از اینکه بیام امریکا اروپا زندگی میکردم حدود 4-5 سال، الان بار دومیه که مهاجرت میکنم. خب محیط جدید باعث میشه که من همیشه فکر کنم که یه چیزایی هست که من بلد نیستم. این ترس از اشتباه منو هم بیشتر میکنه. توی کار دانشگاه هم خب همیشه این وسواسو دارم که بخوام مثلا دانشجو خوبی باشم یا بخوام از اوریج بالاتر باشم، و در واقع هم نیستم متاسفانه.
خب آخه اینا که
از عمل کردم هم راضی نیستم متاسفانه، و همین اشتباهاتی که تا الان کردم هنوز منو نگران تر میکنه که من بیشتر اشتباه کنم.
خب نه ببینید عزیز، به گونه ای که شما مطرحش میکنید اونقدر پرفکشنیزم نیست که به خاطر وجود ذهنیست که ناشی از افراد مهم زندگی شما در چند سال اول زندگی بوده که آدمای مضطربی، کنترل کنندهی، کمال پرستی، ای بسا تنبیه کنندهی، سرزنش کنندهی، تحقیر کنندهی، تهدید کنندهی، توهین کنندهی بوده. اون ماجراش شما رو به اون سمت میبره، ولی به نوعی که شما مطرح کردید، گرچه ماجرای کمال پرستی و پرفکشنیسم مطرحه، ولی ماجرا اون ندای درونی و داخلی شماست که موضوع و مسئله است. این که فرض کنید شما بگید من اومدم اروپا خیلی چیزا رو نمیدونم، اروپایی هم بیاد ایران خیلی چیزا رو نمیدونه. بنابراین مهم اینه که چرا عیب بدونمش. این که شما مشکل زبان دارید، هر ژاپنی و چینی و امریکایی هم که فکر کرد ما مشکل زبان داریم و عیب داریم، لطف کنن بیان فارسی یاد بگیرن تا ببینیم اونا کجا هستن. بعد از اون شما الان خودتون اشاره کردید به امتحان، تازه گفتید اونقدرم شاگرد خوبی نیست. خیلی خوب، اومدیم شما نمره خوبی نگرفتید، حتی نمره بدی گرفتید. چرا اینقدر رنج میبرید؟ به خاطر اون چیزی که نتیجه اون امتحان بد شماست. خب باید به همون اندازه ناراحت بود، یعنی اگر منو $10 جریمه کردم باید به اندازه $10 ناراحت باشم، $1,000 $1,000 $1,000 $1,000. شما به من بگید چرا یه چنین نگاهی داری؟ چون خیلی از اوقات این اونقدر به کمال پرستی مرتبط نیست که به جمله دیگرتون که نارضایتی مرتبطه از خودتون، و اون میتونه ماجرای دیگری باشه عزیز، در حالی که اینا میتونن دروی یه سکه باشن. حالا به من یه ذره مشخص‌تر بگید که حالتون مثلا این اواخر یا اصولا چه چیزایی شما رو آزار داده و اذیت کرده؟
خب میگم من کل تمرکزم الان رو فعالیتی که تو دانشگاه دارم، و اینکه از نتیجه کارم به نسبت زحمتی که میکشم راضی نیستم.
نه صبر کنید، همجا بایستید. چون هم
بله.
از نتیجه کارتون به دلیل زحمتی که میکشید راضی نیستم، بیاد اینجوری نگاش کنیم. من 5 ساعت کار میکنم، ساعتی $10، قراره $50 من بدن، نه $100. برای چی ناراضی نیستی؟ شما 5 ساعت کار کردی و قراره $50 بگیری. شما کار کرد رسب کنید، شما کار کردید، نتیجهش مورد قبولتونه، شما حق نداری نسبت به نتیجه احساس باشید.
خب اجازه بدید من یه چیز راجع به خودم بگم، فکر کنم کمک کنم. من 2 تا بچه ما تو خانواده، من یه برادر 2 قلو دارم که اینجا با من زندگی میکنه و ما هم رشته ایم و هم کلاسیم، و خب من خیلی خودم با برادرم مقایسه میکنم، و این که میگی ساعتی انقدر باید بدن، خب من میبینم که یک کس دیگه تو شرایط من، تو شرایط خیلی خیلی شبیه به من، نتیجه بهتری میگیره.
خب یک شما این هم نیستید، مخصوصا چون پسر و دختری، 2 تا خواهر برادر جدایی، 2 قلو بودن هم بیشتر بهتون آسیب زده تا کمکتون کنه. 3 ماجرای رقابت شما میان زن و مردم هست. 4 توی زمینه‌هایی او میتونه بهتر از شما باشه. 5، ای بسا او هم نگرانه خودش در مقام مقایسه با دیگرانه. 6، هیچ ارتباطی به این نداره که من وقتی که یه کاری میکنم و دیگری من همون مقدار وقت صرف میکنه، نتیجه در کوتاه مدت بلند مدت یکیه. و تازه ایشون میتونه یه زیرکی و زرنگی و یا یه خبر آگاهی از چگونگی پاسخ دادن به سوالات داشته باشه، یعنی یه مهارتی برای انجام تست داشته باشه که اونو که اصلا جلوش میدازه. ای بسا مطلبش از شما غلط‌تره یا کمتر خوبه و نمرش هم اگر اون مهارت رو نداشت ای بسا کمتر از شما بود. بعد هر کسی که خودش رو با دیگران مقایسه میکنه بالاتر ببینه احساس نگرانی میکنه برای افتادن، کمتر ببینه احساس حقارت میکنه به خاطر عقب موندن. بنابراین اساس مقایسه همیشه بده و همیشه آزاردهنده و آسیب زننده است. اینکه ممکنه برخی از اوقات در انسان انگیزه به وجود بیاره، موتیویشن ایجاد کنه رو برخی از اوقات میشه فهمید، ولی همیشه بد و غلطه. بنابراین همه چیز اینجا عزیز، اصلا این صورت مسئله به این صورت نیست. اون توضیح شما خیلی کمک میکنه که من بگه و حرف درستی است که چرا، برای که وقتی میگفتید دو قلو هم از همونجا میشینیدم میفهمیدم که شما تمام مدت باید برای همه چیز با هم مسابقه میدادید. مادر یکیتون رو میتونست بغل کنه، مادر میتونست یکیتون رو حتی برک از اوقات شیر بده، مادر فقط میتونست یا پدر میتونست فقط با یکی از شما یه بازی دو نفره بکنه، اون یکی باید میستاد. برام شما پسر و دخترید، تازه پسر بچه ویژگی خودشو داره. خب معلومه شما در صحنه خانواده که موضوع اصلیه، حتی اگر خیلی هم باهوش تر بهتر می بودید که غالب اوقات هستید، حتما از برادر قلدرتون که ماجرای کودکی ماجرای زوره و نزه موفق تر می بود و شما آزار می دیدید. و بعدم بسیاری از اوقات این احساس عقب ماندگی نتیجه گذشته است که فاصله رو خیلی می بینید. یعنی او فرض کنید 16 می گیره شما 15، که ای بس و از نظر علمی اصلا معنیدار نیست، ولی شما این تفاوت رو به عنوان یه چیز بد میگیرید. حالا اگر یه روزی شما 16 گرفتید اون 15، براش یه بهانه‌ای میتراشید که در نتیجه باز هنوز قبول کنید که او از شما بهتره. بنابراین تمام میخوام بگم نظر شما، قضاوت شما عزیز، به نوعی علیه خود شماست و به نوعی درست نیست، بلکه فرقی نمیکنه. شما برندن باشید بازنده اید، بازنده باشید بازنده اید، برای که یه ذهنیتی دارید تو اون زمینه. و ای بسا همطور که خودتونم به درستی گفتید، موضوع اصلی و اساسی شما ماجرای دوقلو بودنتونه. و بعدم مگر ما در دنیایی هستیم که مسئله مرگ و زندگیمون به اینه که برادرمون عمره بهتر یا بدتر از ما بگیره؟ شما هر دوتا اینقدر جا دارید در زندگی که اگر هر دو 20 باشید یا 0 و هر دو 10 باشید، هیچ تأثیری حضور و وجود یکتون در زندگی دیگری نداره، مگر اینکه بگید ما دوتایید برای پست ریاست جمهوری امریکا داریم پیش میریم و معلوم جای یکیمونه. ولی دکتر بخواید بشید، مهندس بخواید بشید، نمیدونم حسابدار بخواید بشید، هرچی میخواید بشید، 1,000,000 مثل شما هم جا هست. بنابراین ببین عزیز، من فکر نظرم اینه که ای بسا این ماجرا اونقدر پرفکشنیزم نیست، تو توضیحاتتونم نبود، حتی OCD نیست. این ماجرا نظام عقلی و استدلالی غلط شماست و بعدم حس و احساسی که وارد این معادله ریاضی میشه که اصلا نباید بشه. یعنی من بگم مثلا لس آنجلس اریا کدش هست 310، اورنج کانتی از 949، بگم وای به حال لس آنجلس بدبخ که 310 اونا 949 خیلی جلوه، در حالی که انتخاب لغت عدده هیچ معنایی نداره. یعنی توضیح
واقعیت این که ببخشید
نه عزیزم بگو عزیزم،
این اولین باری نیست که ما میگم ما اروپا هم بودیم با هم زندگی میکردیم، اونجا هم کلاس بودیم و من اونجا خیلی وقتا من بهتر بودم. از وقتی اومدیم اینجا من یه جوری اعتماد به نفسم از دست دادم، یعنی من عادت نداشتم به این وضعیت. من یا مثل هم بودیم یا من بهتر بودم، یا مثلا حتی خود برادرم از وقتی به شوخی میگه که مثلا بابا تو رو بیشتر دوست داره، ولی الان یه جوری شده که اصلا من احساس میکنم که کم آوردم، احساس میکنم که دیگه اصلا نمیتونم کاری سادرم که
آخه عزیزم آخه ببینید عزیزم، باز این از اون مواردی است که من اتفاقا امروز با دوستی همینجا اومده بودن صحبت میکردم. شما وقتی که برادرتون شما 15 میگیرید و اون 17 میگیره شما باید خیلی خوشحال بشید. ببین داداشم 17 گرفت. ببین چقدر خوبه. خوشحالم نمرش گرفت. اشکال کاری نیست که شما میگی من 15 گرفتم اون 17 گرفت، خیلی هم بده. اینجاست که مسئله منه که تو اعتماد به نفس رو از دست دادی. ببینید شما هنوز بچه 2 ساله 3 ساله برای آغوش پدر و مادر دارید هم دعوا میکنی. اصلا چه معنی داره؟ شما ببینید چه برسید که من 100 هزار دلار پول درآوردم، برادرم برد 100 میلیون برد. شما باید آنچنان نعره ای از خوشحالی و شادی بکشید که حتی بیشتر از اون که ای خودتون مثلا این پولو برده بودی تو لاتاری. شما چرا ببینید شما هنوز رقابت آشکار و پنهان کودکانه ای رو که مسئله مرگ و زندگی برای بچه در مثلا یه سال و نیمه یا 2 ساله بوده رو با خودتون آوردید. شما وقتی نمرتون میبینیم شده بی، برادرتون میگه ای تو ای شدی چونمی، به به تو رو خدا ای شدی وای چه خوب، تا اینکه بگید تو ای شدی. شما برای چی ناراحتید؟ شما ببینید حتی این کار رو دارید با برادرتون میکنید. چرا من همیشه عرض کردم یکی از حرفای بسیار غلط و بد از نظر روانی رقابت سالم، من چون ما تو معبود موندم، رقابت سالم در چارچوب اخلاقی انسانی بیمعنیه، در چارچوب سلامت انسانی بیمعنیه، در چارچوب کلفتی و نوکری برای اقتصاد و بردگی و بندگی مدرن خیلی هم خوبه. رو خط باشید یه ذره فکر کنید، بذارید با هم صحبت کنید. شنگ و لجمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میدهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که با آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت صداقتلا.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services. Grand Opening در Downtown Los Angeles، 550 South Hill Street. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
بله، من یه توضیح میخواستم بدم. راستش این که شما گفتید من و برادرم خودمون دو تا با هم مشکلی نداریم، منتها چیزی که آزاردهنده است، ببینید من هر چقدر تو هر کاری تلاش بکنم این مقایسه از طرف اطرافیان، هم کلاسی هم گروهی، استاد، اینا انجام میشه.
من شنیدم، من
سب کن
عزیزم. من شنیدم پرزیدنت امریکا هم بهش گزارش میده که شما 15 گرفتید و اون 17. شما گرفتید، شما تو قرن 21 نشستید که عمه جان و همکلاسی و پدر و مادر و اینا فکر میکنن او بهتر از شماست. جشن بگیرید، برادرتون بهتر از شماست، شما خوبید، اون بهتره. وقتی شما با چپ تا صبح گریه میکردید او از شما بدتر بود. عزیز، این بازی ها چیه در آوردی؟ اصلا همه معتقدن او یک نابغه است و تو یه عقب افتادی. الحمدلله تو فامیل شما یه نابغه هم پیدا شد.
خب این چه خوشحال کننده نیست که اون عقب افتاده منم.
اه؟ هیچ اشکال نداره وقتی آدم برادرش نابغه است. ببین همینجا گیری عزیز. هنوز ببین عزیز، آنچنان در تار و پود وجود تو از بچگی این رقابت تنیده شده که حتی با شوخی منم نمیخوای شوخی جواب بدی. این آدم، من تمام مسئله زندگیم باشه که برادر من از من بهتره، هورا، من هرچی هستم او بهتره، من 5 دلار دارم او 7 دلار داره، من هوشم 100 اون 110. این عیبه و این مبنای
اگر تا زمانی
آها
من میتونم بگم، تا زمانی که من به اندازه کافی باهوش باشم نه عیب نیست، ولی به وقت یعنی میدونید یکی میتونه خوب باشه یکی خوبتر باشه.
نه بعد میخوای فلسفه بافی نکن، اصلا شما بیهوش بیهوشید. پسید بس مقایسه است، وقتی نیستی نیستی عزیز. خیلی جالبه، من برگردم تا زمانی که قدم بلند باشه، خوش تیپ باشم، هیچ اشکالی نداره. تخی بنده خیلی هم زشتم، حالا چیکار کنم؟ ببین چقدر دقیقاً هم حرف من گیر من با یک کسی مثل شما اینه. ماجرای پرفکشنیزم نیست، یه افکار غلط ازم. فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. باور غلط، باور بد، باور منفی همیشه آدم از پا در میاره. من بحثم با شما اینه که اصلا این موضوع من و شما نباید باشه. بیان به شما بگن که برادر تو یه خونه 5 میلیونی خرید، تو خوشحال باشید. بلافاصله من خونم نیم میلیونه، اون 10 برابر منه. بهتر بود که اون 2 میلیونی میخری؟ اون بهتر بود اصلا خونه نداشت؟ تو اینو درباره مردمان دیگه هم قرار نیست داشته باشی عزیز. من وقتی بشنوم که رشد فرض کنید اقتصادی چین یا هند یا ژاپن زیاده، من باید خوشحال بشم، یه دادم خوشحالتر زندگی میکنن، وضع مالی بهتری دارن، کمتر میمیرن، کمتر گرسنگی میکشن، کمتر درگیر جرم و جنایت میشن. به عنوان یه انسان باید خوشحال بشم. من بعد برگردم میگم ای اونا رشد 4% دارن، ما رشد 2%، و بعد آرزو بکنم که اونا رشدشون بشه 0.5%؟
نه خب آنم عکسش آرزو میکنم.
نه حالت خوب نیست.
من هیچ وقت، ببینی من هیچ وقت دلم نخواست برادرم پایین تر باشه، من دلم خواست من هم به خوبی اون باشه.
بی خود همینجا بیماریه،
همینجا بیماری عزیز، همینجاست که من آمدم یک ظاهرن یه داستانی موجهی درست کنم که سراپا غلطه. این حرفی که گفتن تازه زده میشه برای بردهداری و بردکشی من و توه. من حتما خوشحال میشم هم از من بالاتر باشن، هممون راحت تریم عزیز. الان به تو خبر بدن که شرایط اقتصادی پیدا شده، کشاورزی پیدا شده که تولید جهان دو برابر شده. من با ناراحت باشم؟ بعدم کسانی تولیدشون دو برابر شده که همکنون در ایران هن، نه در امریکا. من باید خوشحال بشم هموطنم دو برابر درآمدش بیشتر شده، قضاش بیشتر شده، آرامش و آسایشش بیشتر شده. منم نشد. اصلا من میگم من هیچ. ولی روزی که من به همین جهتی که عرض کنم بچه های دوقلو در معرض یه خطری هستن که آگاه و ناآگاه یه ماجرای مقایسه‌ایه کاملا غیر واقعی غیر مفید رو تو ذهنشون به عنوان اصل میگیرن. و به همین جهت است که من هر زمینه باز شما نگاه کن به همین بحثی که من راجع به سلف استیم و حرمت نفس دارم. بسیار از اوقات آدم‌ها از من مثلا ممکنه بپرسن تو چند سال امریکایی؟ من میگم 38 سال. این دفعه میگن ما 8 سال. اصلا برای چی مال خودتون یادتون میاد؟ شما میخواد راجع به من اطلاعات داشته باشی. به من میگن شما چند تا فرزند دارید؟ میگم دو تا. میگن ما 3 تا. من که به خودشون میگن، حتی ممکنه بیان نکنن. روزی که آدم تو ذهنش و تو زندگیش مقایسه میکنه از پا در میاد. من باز جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، بالا باشی رنج میبری، پایین باشی رنج میبری. به من چه؟ شما الان بیا به من بگو یک کلاسی بود، چند نفر بودن، یک کنفرانسی بود، چنین بود، یه برنامه رادیو اون چه. من مطلقاً علاقه به شنیدنش ندارم. دوستان میدونن من هیچی راجع به دوربرم نمیدونم، اصلا به من چه ارتباطی داره؟ من بچه هم گفتم بارها وقتی کوچک بودن اگر میگفتن من A یا B گرفتم، 6 نفر دیگه A یا B گرفتم، همیشه گفتم نه به من مربوطه نه به شما، برای که نمیخوام تبدیل بشن به بردگان بازار برده فروشی دنیای مدرن امروز که فکر کنن ما به بهانه رقابت باید همدیگر از پا در بیاریم. و شما به عنوان برادر و خواهر ممکن این کار نکنید، ولی بعدا من معلومه پا میذارم روی کسی برم بالاتر برای که قدم بلندتر باشه وقتی که ماجرای رقابت مطرحه. به همجاز که حتی تیمای ورزشی اونگونه با هم می جنگن اولش و آخرش مثلا با هم دست می دن. ولی اگر شما نگاه کنید به حرفایی که به هم می زنن، درست مثل همین مسابقه سوپربال، می بینید طرف اونجا نشسته گریه می کنه و تمام وجودش از غم و خشم پره. معلومه اون حتی اون گود گیمی که به هم می گن غالب اوقات نانسنس، ولی اونو میشه فهمید برای که همه ما رو سر کار گذاشتن، خودشون میلیون ها دلار میگیرن، ما هم با اونا خوب و خوشیم. عیب و ایرادی نمیخوام توش ببینم، ولی میخوام بگم عزیز ماجرای تا زمانی که تو در ذهنت این موضوع رقابت داری بعدش هم گرفتاری عزیز. فرزند تو پسر یا دختر باشه مسئله داری، تو دوتا بچه داشته باشه از زودتر ازدواج کنی مسئله است، دیرتر ازدواج کنی مسئله است، برادر زندگیش خوب باشه مسئله است، برادر اشکال پیدا کنه جدا بشه مثلا. یعنی من هر حادثه ای اتفاق میفته چه از من بهتر باشه چه بدتر، کار دست من میده. و به همین دست که ما تو دنیای زندگی میکنیم که من کار و کوشش خودم میکنم، سرم انداختم پایین کار خودم رو میکنم. من حتی مبنای مقایسه رو خطرناک دیدم. چرا بیشترین میزان دانشمند رو در جهان بر اساس مطالعات فنلان میده؟ برای که از آغاز تا 18 سالگی نه امتحانی است، نه سوالی است، نه جوابی است، برن مردم دوبال کارشون. این گفتگوی مسابقه و رقابت و مقایسه بیماری و بدبختیه، هیچ فایده ای هم نداره. گفتم مگر فایده داشته باشه برای سوداگران زر و زور که بخوان از این طریق ثروتمندتر و قدرتمندتر بشن و من و تو رو به کار گل وادارن. به همین جهت است که شما کار خودتو میکنی جوابم میگیری. برو عزیز یه واقعیت دیگر علمیست، من کار و کوشش همون میکنم، شد 5-5، شد 7-7، شد 11-11، 5 خیلی کمه متاسفم، 11 خیلی خوبه به به، 7 شدم خیلی خوب. ما که تو زندگی با نتیجه نمیتونیم به جنگیم، با پیامد که نمیشه جنگید، با کانسکونس که نمیشه جنگید. من تمام زندگیم سبب شده که از در ظاهر و سلامتی اینجا باشم. این نتیجه 71 سال عمر منه، میخوام چی کارش کنم؟ من سر اینکه همکنون چه هستم با هم چکوچونه میزنم؟ به همین جهت است که من کار و کوشش همون میکنم، شد شد، نشد نشد، نمره من دادن 5 دادن 7 دادن 11 دادن 14 دادن 17 همینه، با اون که نمیشه جنگی. بعد من ازش یه نتیجه میگیرم که دفعه دیگه باید بیشتر درس بخونم، که نمره 7 بکنم 10 قبول بشم. این که من تجدید شدم بعد رفتم 2 ماه 3 ماه تعطیل تابستون خوندم نمره 11 گرفتم قبول شدم رفتم. ولی من که با نتیجه
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
حتما عزیز.
حالا من برگردم به سوال اولی که گفتم، البته اصلا مال فرض عوض شد. وضعیتی که شما الان میبینید، الان من وقت مناسبی هست که بخوام رو کیس ازدواجم فکر کنم؟
میتونه باشه، برای که این موضوع مادام که عزیز یادت باشه، ببخش اینجوری به تو میگم، برای که چاره ای نیستا، برای که میخوام اثر بذاره. امیدوارم شنوندگان خوب باشه. هر وقت خواستی مقایسه کنی به خودت بگو خفه، وقتی هزار بار گفتی دیگه مقایسه نمیکنه. تا گفتی من ساعت 8 رفتم اونها چرا، گفتی خفه، برش میکنی. اول برات مسئله است، بگی نه خاطر اون، بعد از یه 100 بار 200 بار میگه اونم نمیگی، بعد ول میکنی، بعد دفعه متوجه میشی آسوده شدی. در چارچوب مسئله ازدواجم، مادام که تو احساس خوبی با این آدم داری، او احساس حال خوبی با تو داره، خوبه. اینکه دیگران میرن دنبال امریکایی یا جوانتر یا پیرتر به تو مربوط نیست. الان چه خبری؟
خب خیلی
ممنون. حالا این خانم، این آقا چه خبره؟ ایده خود راجبش حرف بزن. ای به من سوالت اینه که من این موضوع رابطه رو جدی بگیرم. آره، فقط مشروط بر این که یادت باشه به مجردی که مقایسه اومد بذاری که، یعنی همینقدر که نشستی باش حرف زدی صداش نازک بود یا کلوف، بگی که از صدای داداشم نازکتره یا کلوفتره، یا از اون پسری که قبل دیدم این کوتاه‌تره یا اون بلندتره، باید بدونی کار خراب شد. همونجا همه چیز خراب شد. به همجاست باید به خودت بگی خفه.
درسته. خب من حالا تو این مدت آشناییمون یه مشکلی که با ایشون دارم، یه مقداری نمیتونم به تصمیماتشون اعتماد کنم، چون خیلی پروسه تصمیم گیریشون با من متفاوته. من یه آدمی هم که خیلی خیلی وقت میذارم، خیلی اطلاع جمع میکنم، خیلی به اصطلاح حالا به قول اطرافیانم سخت گیرم، و خب ایشون مثلا اینجوری تصمیم میگیرن که من فکر میکنم که مثلا یه تصمیم بوده که سطحی بوده از نظر من، یا مثلا با سهل‌انگاری بوده. یه مقدار چیزی که منو نگران میکنه این موضوعه که من میتونم به تصمیمات ایشون، ما میتونیم دوتایی با هم تصمیم بگیریم، میتونم اعتماد کنم.
خب ببین عزیز، ببین عزیز، بذار مسئله رو اینجوری مطرح کنیم. ما یه درجه حرارت بدنی داریم که 37. آدمی که 27 یا 47 میمیره، من و تو قرار یه لیوان رو تو دستمون بگیریم به طوری که بمونه تو دستمون، شل بگیریم میفته، صفر بگیریم لیوان رو خورد میکنیم، دستمون هم زخم میکنه. مسئله اندازه است. مهم اینه که کدام یکی از شما کارتون درسته. شما برخی از اوقات درباره یه موضوعی قراره که علم لازم رو داشته باشید، اطلاعات رو داشته باشید، مشورت رو بکنید، فکرتون رو بکنید. حتی حرف من این است برای موضوعی مهم در شرایط آرام، صبح که بیدار شدید 5 دقیقه راجعش فکر کن، ظهر قبل از غذا که گرسنه‌ای فکر کن، وسط نهارت که خوردی نصفش خوردی فکر کن، شب فکر کن، نصف شب دو و از شب به دلیلی بیدار شدی راجبش فکر کن، برای که در زمانهای مختلف از قسمتهای مختلف مغز اطلاعات بیاد و تعجب میکنی که چرا صبح یه نظر داشتی، عصر یه نظر، و دمش صبح اگر بیدار شدی یه نظر دیگه. موضوعی مهم. اما برخی از اوقات شما میدید توی رستوران به دوستت میگه هرچی میخوای بنام هم سفارش بده، بلکه فرقی نمیکنه. به همجاز که اگر شما با من باشین، من این کروزایی که میرم، نه این یکی که نه هیچ وقت رفتم تو بوفه، نه اصلا فرصتی برای اینا بود، من اگر تو این کروزا مثلا فرض کنید که 300 دفعه غذا سفارش دادم، 290 دفعه شو دوستان دیگر غذا سفارش دادم. I don't care. بعض وقتم اگر خیلی دوست نداشتم، گرچه دوستان میدونن، گفتم اینو نمیخورم. ولی برای موضوع نهارم یا خریدن یک کفش و کراوات که دیگه زمین و زمان رو به هم نمی‌ریزم که مشورت کنم، فکر کنم، ببینم چیکار باید بکنم. موضوع مهم، موضوع عزیز، یه زمانی است که شما می‌خواید یه کاری بکنید، تازه با گرفتن اطلاعات هنوز با یه احتمال روبرو هستید. مثلا شما می‌خواید یه ماشین بخرید یا یه خونه، یه اطلاعاتی رو می‌گیرید. اطلاعاتی هست که قیمت‌ها حدوداً چقدر، از نظر سیفتی و ایمنی چگونه است، چون این مقایسه‌ام ساده نیست. بعدن اگر 3 سال با شما بمونه روش 30,000 مایل بذارید، فروشش چقدره؟ بعد به این نتیجه میرسید که این اگر مایی 300 دلار باشه میارزه اون 320 دلار. بعدم اگر نگاه کردید که 5000 دلار درآمد دونه، 20 دلار فرقی نمی‌کنه. بنابراین دلیل نداره دنبال این موضوع برید، میرید اونجا که کنمش که دم دست می‌خرید میرید. اما یه زمانی است که نه، ماجرا $300 $400 زندگی هم شما باید با $800 بکنیم. اون $100 فوق العاده مهمه. باید ضرب و جمعش رو حساب. بنابراین برمیگرده به این که کی درش شل میگیره و کی صفر. اگر یکیتون تقریبا اندازه میگیرید، اون یکی باید خودشو به اون یکی برسونه، و اگر نرسونه مسئله است برای که اشتباه میکنه. یکی با عدم توجه و بدون ارتباط با واقعیت تصمیم میگیره، معلومه اشتباس، اسپانتینیس، خودجوشه. یکی دیگه نه، به همجاست که آدم ها دونو من عزیز. بسیار از اوقات دوست دوستان میگه بریم امشب سینما. خیلی از آدم هاست میگم باشه بریم، کدوم فیلم میریم؟ خیلی از آدم میگم ببین میگفتی از یه دو هفته قبل. آدم باید بدونه. من خیلی میخواییم بریم سینما، من باید بدونم کار خاصیه، موضوع عجیب و غریبی، نه ولی خب میخوام. خب اینا بیماریه دیگه. اصلا یه دلیل آدم سالم خودجوش بودن و اسپانتینیس بودنش عزیز، در لحظه و حال زندگی کردن و با اون چیزی که الان خوب و خوش جواب دادنه. نه درباره ازدواج، نه درباره خرید خونه، نه درباره خوردن یا نخوردن مشروب. اونا مسائلی است که باید در شرایط آرام تصمیم بگیره پاش بیسته. اما درباره مسائل عادی، این فیلمو بریم یا اون فیلمو، این برنامه تلویزیون یا اونو، خونه اینا زود بریم یه کمی دیر، اصلا اینا موضوعی نیست که آدم اصلا بخواد باش مطالعات و تحقیقات بکنه. چون در اون صورت دو تا عیب داره، یکی این که خودشو آزار میده، دومی که با این همه وقت و انرژی از کارهای دیگه محرومونه. تمام آدمایی که بیش از حد درباره موضوع مطالعه و تحقیق میکنن حتما از یه چیز دیگه میافتن، برای که ما در جهان محدودیت زندگی میکنیم. شما مثلا 16 17 ساعت در شبان روز بیداری، شما فقط میتونید این مقدار انرژی مصرف کنید، این مقدار وقت بگذارید. روزی که شما اومدید ظرفاتونو بیش از حد وقت گذاشتید، لباساتون گذاشتید، بعد به درستون نمیرسید، به تماشای یه فیلم نمیرسید. به همین جهت است که هر چیزی در جهان اندازه داره و یه اعتدالی داره. تو هر چیزی شما موضوع اصلی تعادله، موضوع تعادل بالانس و توازنه. ولی من میتونم سر هر چیزی بازی در بیارم. اینو میگم گرچه مدتی گذشته. خانم اومد گفت که نوام پلو من، یه پسر 6 سال است، دو پسر منم پزشکه، به من گفته کالوریایی که به این بچه میدی رو بنویس، اندازه باشه، زیاد نشه. پرسیدم مسئله و مشکل پزشکی، گفتم نه. گفتم به آقای دکتر بگو دفعه بعد وقتی وارد فریوی شد همه اتومبیلا رو نگه داره، بگی من ترمز عمتونو، فرمون عمتونو با چک کنم، مطمئن باشم مست نیستید، مواد مخدر مصرف نکردید، حالتونم خوبه، در حال خشمم نیستید. برای که خطری که تو فریوی برای شما پیدا میشه اگر آدم‌ها اینجوری باشن که نابودتون کنید، 100 برابر بیشتر از این است که بچه‌تون روی بچه 100 کالری 120 کالری خورده. آدمی که اینقدر حساسه که غذاش رو به مادرش میگه مواظب باش پسر من کالریش از این نگذره، اصلا غلط میکنه میاد تو خیابون، بیخود میکنه میاد تو فریوی، اونجا که داره خطر 100 برابر میخره. بنابراین یه بالانسی باید بین اینا وجود داشته باشه عزیز. بله من میتونم سر غذا و سر لباس و سر اینکه چی بگم و سر اینکه چی بپوشم و از کجا برم و اینا همینجوری دقت کنم. من جهان محدودی دارم، وقت محدودی دارم، مثلا فرصت این کار رو ندارم، برای تفاوتی نمی کنه. بنابراین من غالب اوقات اگر یه رستوران میرم یه چیزی هم برای من سفارش چیه اونو بره، خب تو خب همین باشه، بعدم هرچی بهم دادم میخورم. من از 10,000 بار اگر رفتم رستوران یک بارم نشده بگم این چرا اینجوریه، اصلا مهم نیست. برای که موضوع اینه که با یه جمعی اومدیم غذا میخوریم، حالا من حساس باشم که این خوب پخته نیست، این یکی نمیدونم خیلی فلان بهمانه، اینقدر بده یه فکری براش میکنم، ولی اگر نیست فرقش چیه؟ چون روزی که موضوع رو جدی گرفتی از پا در میای عزیز. برام اگر شما اینی نکن، اگر او بی خیال و بی حواس، خب اونجا مشکل دارید و اون چیزیست که باید ببینید. چون این اپوزیتا اول اترکن دن اتک. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم. من دوستان دیگه هستن، بگذاری وقت دیگه ای خواستی با هم صحبت کنم. مواظب خود باش عزیز.
مرسی، خدا
خدا نگهدارت. شنگ و رجمن با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا.
در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا آیارس شما را آدیت کرده است؟ آیا از آیارس وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت این رول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو تانزک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه
دیگه خالی نبند دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
آقای دکتر من 28 ساله هستم از کانادا تماس میگیرم و من حدود 2 هفته پیش با شما صحبت کردم و حالا آخر بحثمون این بود که شما گفتید اگه چیزای تازه‌ای در مورد خودم فهمیدم تماس بگیرم و دوباره صحبت کنم با تو
معمولا اینجوری نمیگم مگر دلیل خاصی داشته، ولی حالا چون اونجوری بعد تبدیل میشه به اینکه کسی هر دفعه بعد یه چیزی تازه پیدا کرد بیاد، ولی حالا که اومدید اونو فراموش کنید، چون من یادم نیست اون شنونده اونا نیستن. موضوعی که الان مطرحه صرف نظر از گذشته براتون چی عزیز؟
بله، این که توی زندگی من دو تا ستون زندگی که یکیش تحصیل و کار باشه و یکیش ارتباطات، من وضعیت کار و تحصیلم تقریبا کاملا مشخصه، ولی ارتباطاتم نه. این که هیچ وقت توی رابطه ای نبودم و کلا ارتباط برقرار کردن با آدم های دیگه برای من خیلی سخت هستش. و توی جمع که قرار میگیرم تقریبا یه جورای خیلی گیج میشم، گیج و گم میشم و تقریبا میتونم بگم به غیر از یک دوست صمیمی که دارم، صمیمی شدن با افراد خیلی برای من سخت.
بنابراین معناش بسیار روشنه، من بدم، بقیه آدم ها بدن، نتیجه رابطه بدیست. این نتیجه گیریست که از کودکی کردید و به عنوان اصل و واقعیت در ذهنتون جا گذاشتید عزیز، که سراپا اشتباس. نه شما بدید، نه دیگران، نه در جه رابطه بدید. بلی معنای دیگه هیچی از دار علمی نداره. من وقتی ببینم من بدم بیام سراغ شما بدتر میشه، آبروم میره، تنبیه میشم، تحقیر میشم، بعد شمای بد، از هیچ چیز من نمیگذرید، از نقطه ضعفای من استفاده میکنید، درباره من دروغ میگید، تهمت میزنید، من به این نتیجه میرسم که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه. دلا به تنهایی خو کن و از این بدنها تنها بلا میخیزه. بنابراین شما یه آدمی هستید که در کودکی عزیز به این نتیجه رسیدید که جهان یه محلیست برای آزار، جهان یک اتاق عمل و جراحیست که همینقدر که خودت تو در ارتباط با دیگران بذارید، با چاقو و نمیدونم قیچی و هر چیزی به جانت میفتن. پس بنابراین بهتره که ازشون فاصله بگیری، کاری به کارشون نداشته باشی. یعنی این نتیجه اونجاست که چرا میگم همیشه غلط، 100% غلطه، برای که شما خوبی، دیگران خوبن، نتیجه کارم خوبه. معلومه که مواردی هست که آدم کار بد میکنه، معلومه دیگران کار بد میکنن، ولی با رعایت یه اصولی کار درسته. شما اومدید دیدید دو تا ماشین تصادف کردن، چند نفرم مردن، گفتید نه دیگه سوار ماشین میشم نه تو خیابون میام، در حالی که این وسیله اینقدر که جان آدم ها رو نجات میده، یک دهمش هم جان آدم ها رو نمیگیره. جان
بله دقیقا، من تو بچگیم به نتیجه رسیدم و تو خب من از مادرم سوال کردم، دوره بارداری خیلی سختی رو داشته، تو مشاجره و دعوا بوده توی خونه و بعد از اون هم این دعوا قصد تا 4 سالگی من بوده و ما با مادر بزرگم زندگی می کردیم و مادر بزرگم یک خواهر دارم که حدودا 1 سال از من بزرگتره. خیلی بهش توجه می کرد و علنا می گفت که اون رو دوست داره و من همیشه تو حاشیه بودم و علنا می گفت که من رو دوست نداره و رفتارهاشم همیشه خوب، من همیشه تو حاشیه بودم و من توی بچگیام بسیار عصبانی بودم، بیش از حد عصبانی، یعنی اتفاق می افتاد تو روز شد 3-4 بار به داد و فریاد و دعوا کردم با بیشتر با خواهر و مادرم این اتفاق می افتاد و وقتی من بچه بودم یک صداهایی رو می شنیدم، یعنی به این شکل بود صداها که صدای بقیه افراد رو با یک صدای مشخص می شنیدم که همیشه برام سوال بود که این چی هست و اون صدا همیشه ثابت بود، یعنی هیچ وقت تغییر نمی کرد. این خیلی اتفاق می افتاد توی کودکیم و من از نوجوانی که تمرین کردم خشم و عصبانیتم رو کم کنم، این صداها هم خیلی کمتر شد تا اینکه شاید 7-8 سال پیش اصلا نشنیده بودم و نمیشنیدم و کلا یادم رفته بود و فقط یک بار پارسال اتفاق افتاد که دوباره صدا همون صدا بود و همون حالتی که توی بچگیام بود و این همیشه برای من سوال هست که نمیدونم اون چی.
چون من مطمئن نیستم اصلا حتی بتونم بفهمم چی، میشه توضیح بیشتری بدید این آخری که یه صدایی بود یعنی چی؟ یعنی اگر میشه توصیفش کرد.
بله، یعنی مثلا یک فردی که با من داره صحبت میکنه و یا صداهای آدمهای دیگه که توی اطرافم هستن، من همه اون صداها رو با صدای یک فرد مشخصی میشنیدم. این چند دقیقه ادامه داره؟
نه، یعنی مثلا اگر شما با سه نفر حرف میزدی، دوتاشون خانم بله. بودن یکی آقا، شما صدای یه نفر رو میشنیدید که داره همون حرفا رو میزنه؟
بله، صدای هر سه خب. نفر رو.
حالا اگر اون صدا زن یا مرده؟
زن هست صدا.
بنابراین حتی اگر یه آقای حرف میزنه، شما این گونه فکر میکنید که اون آقا یه خانم میشه یا صدای یه زن رو داره؟
بله بله.
آیا فکر میکنید دقیقاً حرفای اونا رو منتقل میکنه یا حرفا رو تغییر هم میده؟
اولش صدا، یعنی صدای افراد خارجی که صحبت میکنن کاملا مفهوم هست برای من، ولی بعدش یکم حالت افت فشار که پیدا میکنی، یکم فضای یه حالت خاصی میشه، یکم گم میشه، مبهم میشه و بعد دوباره به حالت عادی برمیگرده.
خب این نشون میده شما توی شرایطی که برمیگرده به مواردی که در گذشته شبیه و مانند اون بوده، در حقیقت خودتون رو ترک میکنید و واقعیت رو ترک میکنید. یعنی شما درست مثل آدمی میمونید که در شرایط سخت و سنگین قش میکنه و نمیخواد هیچ خبری داشته باشه. شما وقتی که شبیه اونا یا به هر حال به نوعی برانگیخته میشه، مثل فرض کنید ما این کاری که مثلا تو کشتی داریم، کشتی وقتی شما از بلنگوی کشتی استفاده میکنید دو نوعه، یکی این که همه کشتی رو میگیره، یکی این که میتونید انتخاب کنید کجاها صدا بره یا نره. وقتی شما دست میذارید رو اون شاسی که من وقتی حرف میخواستم بذارم تو این سفر رو اونجا که همه باید بشنوند، یعنی همه جا تو اتاق همه جا پخش میشد، تمام صداهای دیگه قطع میشه، ولی فقط با این تفاوت که این صدایی که الان هست پخش میشه، نه این که بیاد اون صداهایی که پخش میشد رو حالا این صدا منعکس کنه، ولی در ذهن میتونه این اتفاق بیفته. یعنی شما به جای اینکه یه صدایی بیاد، یعنی یه حرفی بیاد، یه آدمی بیاد جای آدم دیگر رو بگیره، مثل اتفاقی که دارم میگم، شما اون آدم رو مثل اینکه صداشو تبدیل میکنید، مثل کدای چیز که میزنن که کشتی ها با هم ارتباط برقرار میکنن، شما اینو تبدیل میکنید به سیگنال ها میفرستید و این کار مغز میتونه بکنه، برای که اصلا کار مغز همین عزیز. یعنی شما ببینید صدایی که از من در میاد ارتعاش هواست، میخوره به گوش شما، گوش اینو منتقل میکنه به مغز، مغزه که اونو تبدیل میکنه به صدا. یا
بله،
من وقتی به چیزی نگاه میکنم یه مقدار طول موجه که رنگ رو مشخص میکنه، میاد به چشم من، میره اونجا، بعد تبدیل میشه. درست مثل اینکه وقتی شما یه دوربین عکاسی دارید، وقتی عکس میگیرید چه میشه؟ یه مقدار تغییرات شیمیایی روی اون در حقیقت فیلم که توی دوربینه میفته. وقتی میبرنش توی اونجایی که باید عکس رو ظاهر کنن، توی شرایط خاص با یه مواد خاص، اونا تبدیل میشن به شکل و فرمی که مثلا عکسی که شما گرفتید رو معین میکنه. به همجاز که اگر اون فیلم رو جلو نور خورشید باز کنید، به خاطر اون تغییراتی که اتفاق میفته، همه اون تصویری که اونجا به صورتی مشخصه از میان میره و دیگه اون عکس چاپ نخواهد شد. مغزم دقیقا این کار میکنه. چرا شما این کار میکنید؟ دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیل این که یه آسیب مغزیست که این کد و دیکد کردن رو برای شما به درستی انجام نمیده. دوم این که فشار روانی شما آنچنانه که به دلایلی همه چیز برای شما میشه اون چیزی که مورد نظرتون. درست مثل آدمی که هیچ صدایی غیر از یه صدا رو نمیشنوه، هیچ چیزی رو غیر از اون چیز نمیبینه، یا میتونه تو حالت هیپنوتیزم قرار بگیره که همه چیز براش تبدیل میشه به آنچه که خودش یا هیپنوتیز کننده میخواد، و بنابراین میتونه یه آسیب سنگین شدید، حتی یه نوع اختلال مغزی باشه که کار دستتون بده، با گذشت زمان تبدیل به یه چیزایی بشه، یا میتونه نه، شما این سیستم مربوط به کد و دیکد کردن نیست که تبدیل میکنه، بلکه شما به دلیل مثلا استراب و نگرانی سنگین و شدید به یک بار واقعیات رو تغییر میدید، ریالیتی رو دگرگون میکنید، بشکن دیستورد ریالیتی، از او یه چیز دیگری میسازید. و این همون چیزیست که مثلا فرض کنید یه نوعی که مردم بیشتر تجربه کردن، شما توی اتاق تاریکی هستید، کمی آدم نگران ترسوی هستید، ضمناً فرض کنید کتتون رو انداختید رو صندلی، بعد از اون که بهش نگاه میکنید به نظرتون میاد که یه نفر نشسته رو صندلی، و هرچی بیشتر دقت میکنید که کسی نشست یا ننشسته، اون آدم بیشتر جاندار و شفاف میشه. و تنها راهش هم این است که پاشید چراغ روشن کنید و ای بسا اون کتتون از رو صندلی بردارید. به اینجاست که وقتی گفتن شما میتونید چیزی رو در ماه ببینید، معلومه اگر آدم ها دقت کنن میبینن، همطور که اگر من شما ابر باشه نگاه کنید و بگیم من میخوام صورت پدر بزرگم یا مادر بزرگم ببینم دقت کنم، چون این چشم نیست که میبینه، این مغزه که میبینه، شما بعد از این مدتی میبینید. و بنابراین اصلا تعجب نباید کرد اگر مردم یه چیزی بخوان ببینن یا بشنون، برخی از اوقات میتونن ببینن و بشنون. حالا مال شما این انتخاب نیست، ناآگاهی. آیا یه اشکال سیستم عصبی و مغز دارید؟ آیا یک آسیبه؟ آیا یه مهارتی است که ممکنه مثلا توی چیزایی به شما کمک کنه یا تو موسیقی؟ اونو نمیدونم. حالا رو خط باشید، ذره فکر کنید ببینید موضوع براتون چگونه است. اگر حرفی از بیشتر با هم بزنیم. شنگارشمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700. و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-99-55. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون،
این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ریولا انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس مایکروسافت تئاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی. پاور بای سفرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهن مشکین من از غمی، هر بای نگفته که من کمی، من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط میخواستم یه توضیحی در مورد این صدایی که میشنیدم بدم، که من اون بچگیام که این صدا رو خیلی زیاد میشنیدم، این رو یاد گرفته بودم که به یه موضوع فکر میکردم و دوباره میپریدم به موضوع بعدی و 3-4 بار که این رو تکرار میکردم اون اثرش سریعتر از بین میرفت.
خب اون برای این که بر میگردید به اداره و کنترل خودتون، درست مثل این که من اگر کسی اتفاق افتاده تو کار هیپنوتیز یه مقداری خارج از حالت عادیش میشه، وقتی میرم سراغش و بیدارش کنم مثلا میگم من کیم، الان کجا هستین، اونو میشه فهمید. به همجاست که من فکر میکنم میتونه یه مرحله ای از نوعی گریز از واقعیت باشه که شما در کودکی به دلیل ذهن و خیالتون به وجود آورد، ولی باید به نظر من با یک نورولوژیست صحبت کنید، متخصص مغز و اعصاب، ببینید ایشون نظری داره یا نه. اگر ایشون تشخیصی داد و فکر کرد سیستم عصبی یا مغز شما یه جایی کارش رو درست نمی کنه یا مسئله‌ای هست یا موردی هست، خب اونو باید درست کرد اگر میشه. اگر بگه نه هست ولی کارش نمیشه کرد که هیچ، ولی اگر گفت چیزی نیست اون موقع باید با یه روانپزشک صحبت کنید. یعنی چون اینا موضوعی میتونه جدی باشه، از اول اینا میتونه زمینه یه دگرگونی های باشه، برخی از وقت بعد از یه مدتی ممکنه شما در تجزیه و تحلیل موضوع مثل گذشته که زیاد میامد حالا کم شده باز دوباره برگرده و یا واقعا ایجاد اشکال و اختلال بکنه. به همجاست که خیلی از اوقات آدم ها ممکنه به یک کسی نگاه کنن یه تصورات تخیلات دارن که برخی هم بسیاری برای آدم ها جاندار و زنده هست، ولی خب این در حوزه نوعی اداره کردنشونه، مال شما خارج از اداره و کنترل کنه و همینقدر که چیزی به من تحمیل میشه نشوندنده این است که خود یا من مالک یا در کنترل نداره اون رو، و اون وقت یه ذره سوال برانگیزه که چرا. به همجاست که شما اگر امکانشو دارید یه نورولوژیست ببینید، داستانتون رو براش تعریف کنید، ببینید نظر ایشون چیه. فکر میکنم شاید ایشون آزمایشایی یا فرض کنید عکس برداری امارای یه چیزی از مغز شما بکنه شاید، و اون وقت جوابو داشته باشه. بعد اگر جوابو داد که داد، اگر جوابو نداد نفر بعد یه سایکیاتریسته، شاید برخی از اوقات علائم خاصی از یه نوع مثلا اسکیزوفرنی باشه، بعید میدونم، ولی به هر حال اینا رو باید چک کرد که چرا من یه چیزی که واقعی نیست رو واقعی میپندارم و یا صدایی که نیست رو میشنوم، چیزی که نیست رو میبینم به این صورت اینقدر جدی و جاندار. این اون چیزیست که به هر حال به نظر من پرسشه، ولی خودتون تا اون زمان نگران نکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم راجع به پسرم باهاتون صحبت کنم. پسر من متولد 28 آگوست 2012، الان 3.5 سالشه. ما در لندن زندگی میکنیم. اینجا بچه ها در سن 4 سالگی به ریسپشن یا آمادگی میرن و وقتی که وارد 5 سپتامبر زندگیشون میشن باید به فرسیر یا کلاس اول برن. ازم خدمتون، یعنی این که پسر من وقتی که 2 از 5 سالگیش میگذره وارد فرسیر میشه. البته یه مسئله دیگه که من باید خدمتون عرض کنم، دیو دیت همسر من بودش 10 سپتامبر، و یعنی این که اگر پسر من به صورت طبیعی به دنیا میومد یک سال دیرتر یا یک سال بعد به مدرسه میرفت، اما به خاطر اینکه همسر من باید سزارین میشد این تاریخ عوض شد به ازم به خدمتون 2 سپتامبر، و ما هم به دلیل آموخته های غلط و البته نادانی و به خاطر اینکه من در اون زمان به این قضیه تراجب این قضیه تعامل کافی نکردم، به خاطر اینکه پسرمون یک سال به خاطر 2 یک سال دیرتر به مدرسه نره با این تاریخ مخالفت کردیم، بهانه آوردیم و تونستیم این تاریخ رو عوض کنیم به 28 آگوست. ازم به خدمتتون، الان این مسئله خیلی منو نگران و کانسرن کرده، اینکه پسر من یک سال از حالت طبیعی زودتر به مدرسه میره.
نه صبر کنید. اول بذارید دو سه تا نکته حل کنیم. حالا طبیعی نیست، یه قراردادی است که در کشورهایی که بالاخره باید خطو بکشن و متاسفانه قابلیت انعطاف ندارن و این یه گرفتاری برخی از کشورها، امیدوارم بازی اذیت نشن، آلمان و انگلستان و اینا هست، این حرفا رو میزنن. و الا به نظر من این که همه بچه‌ها در یه تاریخی به جای میرسن مطلقاً درست نیست. البته وقتی باید خطو کشید خطو میکشیم، مثل که میگیم سرعت 35 مایل یا 35 کیلومتر، یکی میتونه میگه چرا 34 نباشه 36، نه اونو میشه فهمید، ولی در این گونه موارد باید قابلیت انعطاف داشت. فقط موضوعی که شما در اینجا مطرح عزیز که نباید دور از نظر دور نگه داشت، دو تا سه تا نکته است. مورد اول این است که پسر بچه عقبتر از دختر بچه است، بنابراین اگر شما دختر می داشتید معمولا این فاصله کمتر بود، مخصوصا این که تقریبا نصف شاگردان پسرن، بنابراین دختر. دوم این که اگر مال همون کشور بودید که در 3-4 سال اول هیچ عامل برهم زنندهی مثل یه فرهنگ و زبان دیگه وارد صحنه نمی شد، توانایی او بیشتر می بود، نه به طور کلی در زبان و ارتباطاتی که در یه جامعه مانند انگلستانه. و سوم برمیگره به جسه بچه، یعنی اون درشتی و کوچکیش که خب ما از قبل نمیدونیم. بنابراین اگر فرزند شما نسبتاً درشته، اگر محیط شما یه محیط انگلیسی بوده، اون دو تا عامل رو حس میکنه. تنها چیزی که میمونه پسر بچه است که به دلیل پسر بچه بودنش عقب میتونه باشه. اما ای بسا فرزند شما با وجودی که نه تنها مثلا 6 ساله یا 7 ساله، 4 سالم هست، از بچه های 7 ساله جلوتر باشه. بنابراین تا زمانی که عیب و ایرادی به صورت آشکار نشون نداده قرار نیست که شما ناراحت بشید. علاوه فرزند خودتون رو با یک بچه 1 سالی که از او بزرگتره مقایسه نکنید، با بچه مقایسه کنید که 10 روز زودتر یا 5 روز زودتر متولد شده. بنابراین با اونا که فاصله 1 ساله نداره، با اونا فاصله 5 روزه و 10 روزه و 20 روزه داره. و وقتی که بپذیریم 30 تا بچه هستن، در حقیقت حدود 2-3 نفرشون هر ماه، یعنی 2-3 تا یه ماه ازش بزرگترن، 2-3 تا 2 ماه اگر تازه منحنی اینگونه تصریح بشه. ولی به هر حال حالا که شده که دیگه اصلا جایی برای فکر و گفتگو و نگرانی وجود نداره. باید ببینیم اگر مشکل و مسئله از حل کنیم، که این مشکل و مسئله برخی از اوقات اگر پسر باشه، اگر بهره هوشی کمی داشت باشه، اگر جستش کوچک باشه، اگر شما تو این 4 سال رفت و آمد زیادی مثلا به ایران و اینا داشته باشید، یا از نظر زبان و فرهنگ مسئله داشته باشه، اگر تو مدرسه مشکل پیدا کنه خودم میتونه یه سال عقب بذارتش، که من خیلی باش موافق نیستم. حالا به هر حال یا میتونم جبران کنم از طریق معلم به نوعی سر خونه توترینگ که برسه که عقب ماندگی رو یا عقب افتادگی رو حس نکنه. حالا شما علاوه بر این مطلبی که به صورت تاریخ و تاریخچه گفتید، نگرانیتون چه، یا اتفاقی که افتاده یا مسئله و مشکلی که باشه روبرو واقعا هستید چه، نه در عالم نظر، در عالم عمل و واقعی؟
بله، در حالت عمل حقیقتا ما تا حالا باهاش خوشبختانه هیچ مشکلی نداشتیم. از لحاظ جسته‌ای فکر میکنم متوسطه، البته متوسطه فکر نمیکنم، میدونم متوسطه. ممکنه با بچه‌های دو سه ماه از خودش بزرگترم هم سطح باشه. از لحاظ هوش و ذهن فکر میکنم به نسبت جلو باشه. چیزی که هست، چیزی که یقین دارم از لحاظ اجتماعی و سوشالی، یقین دارم که کاملا از خودش جلوتره، یعنی کاملا مطمئنم حتی از بچه های یک سال خودش هم ممکنه جلوتر باشه. اما چیزی که باز دوباره بگم منو نگران کرده اینه که خب همونجوری که شما گفتید از همه بچه‌ها نمیتونه کوچیک‌تر باشه، اما به طور متوسط میتونه 6 ماه از بچه‌های دیگه کوچیک‌تر باشه، یا حتی از بعضی از بچه‌ها تا 1 سال. آیا این که به هر حال این به اندازه اون زمان 6 ماه یا 1 سال چانس کمتر داشته که از لحاظ ذهنی و هوشی یا فیزیکی رشد کنه، آیا این باعث نمیشه، یعنی کوچیک بودنش از لحاظ فیزیکلی باعث نمیشه که دامینیت بشه با آدر کیدز؟
البته البته
چگونه باید رفتار کنیم؟ آیا رفتار معذبین اصلا باید جلوگیری کنیم، یا اینکه
نه ببینید
چگونه باید با این رفتار کنیم؟
نه 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 ببینید، اولا تا اتفاقی نیفتاده بی خودی به دنبال راه حل نرید، اصلا فکرش هم نکنید. من به همین جرس به شما بگم حالا میخواید سال آینده نهار مثلا در روز دهم فوریه چی بخورید، میگه دست از سر اون بردار، ولمون کن، اصلا چه اهمیتی داره؟ اولا بی خودی نرید سراغ آینده. دوم این که شما قرار نیست الان کاری بکنید با توجه به آنچه که اتفاق افتاده، که از نظر اون قواعد در اون سیستمی مدرسه فرزند شما رو پذیرفته. اگه با مسئله و مشکلی روبرو شدید، کمش رو که احتمالاً شاید نشید، کمش رو هم طور گفتم از طریق یه مقدار توجه بیشتر گذاشتنش توی برنامه‌هایی از طریق معلم سرخانه یا همون توترینگ و چیزایی از این قبیل اگر لازم باشه، که شک دارم میشه جبران. پس بنابراین دلیل نداره کار اساس. اینکه حالا فرزند من یه سال کوچیک‌تره یا بزرگتره، اینکه جستش کوچیکه یا بزرگه، اینکه پسر یا دختره در مدرسه در معرض یه مقدار فشارهایی از جانب دیگران قرار میگیره، کاملا برمیگرده به محیطش عزیز. بچه‌هایی هستن کوچکن ضعیف هم میرن توی مدرسه، اصلا بچه آزاردهنده و اذیت کننده ای نیست. بچه‌هایی هستن که میرن قوی و نیرومند هستن، از خودشون دیوونه تر پیدا میشه و زندگیشون رو مشکل میکنه. به همین جهت است که پدر و مادر با مواظبت و مراقبت اگر دیدن محیط مناسب نیست، در حدی که میتونن کمک میکنن مشکل رو حل کنن، اگر نشود کلاسش عوض کنن، اگر نشود مدرسهش عوض کنن، خونهشون رو عوض کنن. اینا دیگه بر میگرده به مشکلاتی که ممکنه باش روبرو بشید. ولی من اصلا دلیلی نمیبینم، این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، که شما اصلا خودتون درگیر مسائلی بکنین که هنوز اتفاق نیفتاده. ما برای موارد استثنایی و مهم ممکنه از قبل پیش بینی یا پیشگیری بکنیم، ولی من الان نگران باشم که پسرم با توجه به شرایطش میره مدرسه، مثلا یکی اذیتش کرد چیه؟ خب برمیگردید به اینکه او کی هست و چه میکنه و فرزند من چه میکنه و چه کار میشه براش کرد. یعنی درست مثل اینکه من و شما قرار رانندگی رو به درستی و خوبی یاد بگیریم، حالا اینکه با سرعت کم کنیم یا زیاد کنیم، به سمت چپ بریم یا نریم، برمیگرده به اون شرایط و موقعیت و از قبل قرار نیست براش فکری بکنیم و یا آمادگی داشته باشیم. و غالب اوقات این نگرانی ما مسئله است، غالب اوقات گفتگو با فرزندانمون مسئله بزرگتر و بیشتریه. یعنی خیلی از اوقات اصلا توجه اونا رو به این موضوع جلب کردن خودش میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی روزی که من به فرزندم گفتم مواظب این و این و اون و اون باش، در حقیقت در او استراب رو کاشتم و اگر یه زمینه داشته باشه بعدا مسئله آفرین میشه. بنابراین من میگذارم هر وقت بچه‌م پاش زخم شد پانسمانش میکنم، هر وقت فرض کنید دماغش خون اومد یه فکری براش میکنم. ممکنه تو خونه یه وسایل اولیه نگه دارم برای بچه که یه موقع اتفاقی افتاد بشه، چون کار کم هزینه ایست اونجا هم گذاشته، ولی دیگه صبح و غروب که با باند و نمیدونم تیپ و اینا دست باشو نمیچسبونم و من یه بچه از فامیل بود اون زمانی که بچه بودی، من یادم بود میگفتن مادرش تمام مدت اونجا مرکور کروم بود، نمیدونم حالا اصلا چی بود، همیشه میگفتن با شیشه اون دنبال بچهش داره میدو، ولی که دائما داره خودشو به در دیوار میزنه، زخم و سیلی میکنه. خب اون بچه اتفاقا بعدم خیلی بچه آروم شد که حالا میفهم چرا، اون موقع افسردگی بود، حالا افسردگی گرفتدش. اما اون موقع حرف این بود که این بچه بما مادرش شب شما با این شیشه میبینی. خب بچه های دیگه بودن که مادرشون اصلا این شیشه رو نداشت. بنابراین خودتون اذیت احتمالات آینده نکنید. کاری هم که انجام شده اونقدر عجیب و غریب نبوده با توجه به این وضعیت. درست مثل آدم هاییست که میان در امریکا، مثل چینی هایی که الان میان در امریکا زایمان رو اینجا انجام میدن، میرن برای که میخوان سیتیزن امریکایی داشته باشن. بنابراین اگر من عرضی ندارم، یعنی گفتم اگر مطلبی نه خودتون اذیت نکنید، بگذارید اگر چیزی شد باش برخورد کنید، اگر نه که هیچ.
چشم آقای دکتر، فقط یک چیز کوچولو، یه سوال کوچولو دیگه دارم، به این قضیه ربطی نداره اما فکر نمی‌کنم زیاد وقتتون رو بگیره اگر امکانش هست.
بفرمایید.
این هم راجع به قضیه‌ای که اتفاق افتاده. پسر من دوروبر حدود سن یک سال و نیم دو سالگی به یه چیزی، البته به این یه برنامه و کارتون و این قطار توماس خیلی علاقمند شده بود، به طوری که از صبح تا شب از اسباب بازی‌هاش ما براش گرفته بودیم، تا تلویزیون تا دنبال ما میومد که لپتاپ روشن کنه، به هر نوعی میخواست به این خیلی نزدیک شه، یعنی میخواست از صبح تا شب اینو داشته باشه. تنها اینترستش شده بود این کارتون و این پروگرام و این چیز که من احساس میکردم زیاد آموزنده و مفید نبود. و در این چند ماه من و همسرم بررسی کردیم و فکر کردیم، بالاخره من تصمیم گرفتم که یه خورده اینو ازش بگیرم که این وقت چیزهای دیگر رو احساس میکردم ازش میگیره. ما اینو، این چیزی که خیلی بهش علاقه داشت، یواشکی از دستش دور کردیم که بیشتر به چیزهای دیگه هم توجه بیشتر نشون بده. و این سوال همیشه برای من بود که آیا کار صحیح کردم یا نه.
بله ببینید عزیز،
چون میدونم بعدها این چیزا بازم پیش خواهد اومد که به چیزهای خیلی اینترست داره.
نه ببینید عزیز،
آیا به نظر شما این صحیح بود اون چیزی که خیلی دوست داشت من از دستش برداشتم گرفتم تا اینترست به چیزهای دیگه پیدا کنه، یا
بله
کار صحیح کردم در اون زمان یا نه؟
نه ببینید عزیز، یک، بچه‌ها معمولا در حالت عادی تعادلی دارن، درست مثل این که بیشتر غذا رو میخورن، بیشتر بازی ها رو میکنن، بیشتر اسباب بازی ها دارن. روزی که سراغ یکی رفتن و فقط او رو خواستن، دو تا احتماله. احتمال اول این است که دلایل خاصی برای اونا داره، یه چیزی که به اون خاطر گیر افتادن که معمولا کم. دوم این که نشانه استراب و وسواس، یعنی اگر در خانواده استراب و وسواس، از اونجا شروع میشه، یعنی نگاهی که میخواد هر چه زودتر خودش رو محدود کنه و همه چیز رو بدونه تا آروم بگیر. بنابراین اگر زمینه استراب و وسواس در خانواده شماست، این میتونه علامت او باشه. خود شما هم اونو یه کمی نشون میدید. به همین جهت هست که انگزایتی و ابسشن و کامپالشن اگر تو خانواده هست، چون زمینه ارثی داره، ما اونجا مسئله داریم. به همینجاست که بچه‌هایی که زمینه ارثی استراب و وسواس دارن، مثلا خیلی پیکی هستن سر غذا، که اینو میخورن اونو نمیخورن، این رنگو به این صورت اون شکل، اینو لباس میموشن اون لباسو نمیپوشن، اینو بازی رو میکنن اونو بازی رو نمیکنن. در حالی که بچه سالم که این گرفتاری‌ها رو نداره، معمولا به دلیل کنجکاوی و ماجراجویی سراغ همه چیز میره. و بنابراین وقتی بچه به چیز توجه کنه، حالا پدر و مادر اولا باید مواظب باشن، همونطوری که ما جلو هر نوع عادت و اعتیادی، حتی کتاب خوندن رو باید بگیریم، برای که خودش بیماریه، گرفتاری میشه از یاد که بگذره، یا کار که از یاد گوش بیماریه. من و شما باید کوشش کنیم توازن و تعادل به وجود بیاریم. اگر یه موردی شد که از دستمون در رفت، باید با زیرکی و زرنگی شرایطی فراهم کنیم که اتفاق نیفته. مثال فرزند من سخت چسبیده به کارتون یا به تلویزیون، بنابراین من تمام برنامه زندگیمون به هم می‌ریزم، شنبه به شنبه صبح می‌زنیم میریم پارک، و بنابراین ذهن و زندگیش رو عوض میکنم تا اینکه بهش بگم تو خونه باش، تلویزیون تماشا نکن، چون کار درستی نیست. یا میگم، میدونم اگر به پسرم بگم تلویزیون رو یا کارتون رو یا لپتاپ رو هرچی خاموش کن، نمیکنه. ولی اگر بهش بگم بیا با من کشتی بگیریم، خاموش کنه میاد. خب پس من باید خودم آماده کنم برای کشتی تا بتونم نظرش رو فشار آوردن، نه مگر اینکه با زیرکی و زرنگی او رو از این کار دور کنیم. اگر اون کار کردید هست، بعدم اگر درست انجام دادید مسئله نیست، ولی به هر حال جلو عادت و اعتیاد رو مثلا وقتی شدید میشه باید به طریق درستی گرفت. حالا اینکه راه شما درست بوده و تدریجش چست رو نمیدونم، ولی گوشه ذهنتون داشته باشید و اینو با همسرتون هم چک کنین یا صحبت کنین. اگر مایه استراب و وسواس تو خانواده است، اون علامت در اینجا خودشو نشون میده و بنابراین باید محیطش رو امن کنید و مواظب اینکه یه چیزی رو خیلی بزرگ کنید یا توجهش رو جلب کنید یا اگر گیر داد شما هم اون وضعیت رو تشدید کنید، این کارو نکنید برای اینکه میتونه براتون مسئله بشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم از اینکه وقتتون به من دادید. لطف دارید.
خدا نگهدار.
شب
شنگ و رجمند با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلانت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، متوفا در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی، 877-625-2682، عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000، 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
همین پنجشنبه ساعت 10:40 صبح خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه آینده 16 فوریه از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 سه‌شنبه یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. این کنفرانس با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی تولد تا 14 ماهگی تا 3 سالگی 3 تا 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی همراه خواهد بود. همچنین 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 بنابراین از سه شنبه آینده 16 فوریه از ساعت 7:30 شب المپیک کلکشن. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافی است چند دقیقه زودتر به المپیک کلکشن تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه مقداری سوال داشتم که در مورد پسرم که 2 سال و 10 ماهشه بعد با سوالای بقیه کسایی که باهاشون تماس گرفتن خیلی سوالا بیشتر شد. پسرم خیلی خیلی اکتیوه. خیلی فعالیتش خیلی زیاده و من هیچ جوری نمیتونم که به خاطر همین فعالیتش همه جا نمیتونم برم، یعنی نتونستم از اول برم به خاطر اینکه هیچ جایی نمیتونه بشینه، جایی دوست نداره بشینه، همش دوست داره همه چی کش کنه، مثلا کتابخونه میبردمش به جای اینکه بشینه حالا به اون قصه گوش بده یا به اون حالا آهنگ هر چی که هستش، دوست داره که از اون اتاق بره بیرون و بره سمت پله‌ها رو بالا همه جا رو کش بکنه. در همین ما از سن کمترش هیچ وقت نتونستم که مثلا یه روتینی رو بتونم بیرون باشم باهاش، توی جمع باشم.
نه نه سب کنید آخه شما یه مقدار مطلب رو به گونه‌ای میفرمایید که گویی بایده. کی گفته عزیز باید بچه مثلا 2 ساله بره کتاب خونه؟ که اگر رفت اونجا ننشست یا کتاب ها رو به هم زد یا اومد بیرون ما فکر کنیم اتفاقی افتاده. دانشجوی دانشگاه که
نه منم فکر نمی‌کردم اتفاقی بیفته، به خاطر همین خیلی دیگه نبردم، چون فکر کردم که خیلی لذتی نمیبره از اون فضا، به خاطر چون آدمی که آدم دوست داره که فقط بیرون باشه، دوست داره فقط توی فضای نامحدودی مثل حالا
نه ببینید عزیز نه من گزارشتون شنیدم، اونو بیاد گزارش اونجوری ندید. ببینید فرزند من و شما معمولا خودش انتخاب میکنه چیزها رو و ما مهم اینه که بین 1 تا 3 سالگی بچه رو آزاد بذاریم، فقط یه جایی ببریمش که خاطر اون آسوده بشه، با آزادیش خودش و دیگران رو آسیب نمیزنه. همین ملاکونه، مهمترین مسئله آزادیش. پس بنابراین من و شما انتخاب کننده نیستیم و اگر انتخاب میکنیم دیدیم جواب نمیگیریم بلافاصله عوض کنیم. یعنی من اگر فرزندم رو میبردم میدم در کتابخونه جاش نیست، فعلا برای مدت 6 ماه این آخرین باری بود که او رو اونجا میآورد. پس این 1. 2، فرزند من میتونه بیش از حد فعال باشه، پر انرژی باشه و بنابراین با بچه های دیگه از این بابت متفاوت. 3، فرزند من میتونه بیش فعالیتی داشته باشه، هایپر اکتیو باشه یا حالتهای شیدایی و سرخوشی داشته باشه، منیک، یا حالت بیقراری داشته باشه، رستلس. به این راحتی هنوز نمیشه تشخیص داد، بنابراین من کوشش میکنم به میل او اوضاع رو تا اونجایی که ممکنه براش مشخص کنم. اگر از یه حدی گذشت و خیلی متفاوت بود، بهترین است که یا خودش رو ولی بیشتر سابقه خانوادگی و شرایط رو چک کنم که ببینم چه خبر است. بنابراین فرزند شما میتونه چیزیش نباشه، فقط پر انرژی باشه و یا به هر حال یه مقدار آموزش ها یا بد آموزی هایی داشته باشه، شایدم نه، ولی ممکنه بیش فعالیت باشه، ممکنه حالت شیدایی داشت باشه و یا ممکنه بیقرار.
ولی متاسفانه منم همینجور واقعا نخواستم که هیچ وقت چیزی رو تحمیل بکنم یا بگم من اینو صلاح میدونم، واقعا هیچ چیزی.
صداتون خیلی ضعیف شد عزیز، من
جز خوشحالیت واقعا هیچ وقت چیزی رو صلاح ندونستم و خب تلاش کردم که خب حالا لذت ببره پارک بره تا زمانی که چون شرایط هوایی ما خیلی اجازه نمیده که ما زیاد یعنی ما ایندیانا هستیم خیلی زمان زیادی از سال واقعا نیستش که بشه خیلی بیرون رفت چون خیلی اینجا باد میاد و خب هوا اکثر سال خیلی سرده ولی خب توی تابستون همیشه میبرمش بیرون و
نه ببینید عزیز نه من حالا بیاد وارد جزئیات نشیم چون بله
نه هم... مشکلم اینجاست که واقعا نمیتونم مثلا توی مال میبرمش که بازی بکنه اصلا اونجا خوشحال نیست یعنی اصلا حتی تو کل فضای مالم بهش بدم فقط دوست داره که یعنی خب میبرمش توی اون فضای بازی کفشش در میاره دو دقیقه بازی میکنه با یه صدای میدوی از اونجا بیرون همش نه یعنی کلا هیچ وقت کیف ندارم برای اینکه بتونم آزاد باشم که دنبالش بدوم خب از هر دری هم خب دکمه دیسیبلر هم میزنه و راحت میره بیرون و همین خیلی خیلی خطرناکه ولی خب من همیشه دنبالشم و پا به پاش میام ولی مشکلی که الان درگیرشم یعنی این یه بک‌گراندی بود از اینکه خب چرا این نتونسته حالا خیلی تو فضای قرار بگیره که حالا خیلی بچه‌ای دور و برش نباشه بخاطر اینکه شرایط خودش خیلی نتونسته تحمل بکنه ولی مشکلاتی که من باش درگیرم الان اینه که من از دو سال و نیمگی اینو گذاشتمش بیکر پارت تایم حالا برای اینکه فقط یه فضای باشه که بچه ببینه و بازی بکنه هی روزاشم زیاد کردم و خب مشکلات زیادی خوردیم که بعد با شما صحبت کردم شما فرمودید نباید بره تو فضایی که زبون و بلد نیست و خب دیکر هم دیگه قبولش نمی‌کردم به خاطر اینکه خیلی اگریسیو شده بود خیلی بیشتر قبل موم میکشید و خیلی بچه ها رو اذیت میکرد ولی بعد از اون آوردمش بیرون و یه جایی به اسم حالا پریسکوله ولی خب دائم نیست یعنی دو روز در هفته است و دو ساعته یعنی خیلی زمان زیادی نیست ولی اونم به من واقعا نوتیس دادن که خیلی نمیتونه اینجا هم بمونه به خاطر اینکه اصلا سیف نیست و کنترل خیلی از دست
نه حالا متوجه نه ببینید عزیز صبر کنید چون متاسفانه وقتی کمی هست شما سوال من اگر میدونید باید ماجرای استراب و خشم و وسواس و استراب در خانواده چه میکنه؟
فکر میکنم هست همه اینا
بنابراین به شدتی که شما دارید میگید عزیز بهتره با یک روانپزشک کودک نه روانشناس روانپزشک کودک صحبت کنید شاید ایشون نمیدونم بهش آرام بخشی بده برای که اگر اینقدر خارج از کنترله عیبش دو چیزه یکی اینه که خب علامت گرفتاری و میتونه بیماری باشه و دوم این که به دلیل پاسخ یا واکنش دیگران بچه آسیب میبینه یعنی اون مسئله است یعنی درست مثل اتومبیلیست که ترمزش برده خب به در دیوار میزنه خورد میشه بنابراین به نظر من چون دو سال و ده ماهشه به این شدتی که شما میفرمایید و با توجه به یه اشاره که به سابقه خانوادگی کردید احتمالاً زمینه افسردگی و ایبزا وسواس و خشم عزیز و اینا با هم ترکیب میشن در کودکی و به همجاست که ممکنه روان پزشک حالا علاوه بر کار روان درمانی که نمیدونم شاید بتونه انجام بده یا پلی تراپی که شاید پیشنهاد کنه کمک بکنه ولی احتمال داره یه داروی آرام بخش بهش بده آروم بگیره
یعنی هیچ چیز فقط میشه به سابقه
ژنتیکیش
برگرده
ایمان نه اگر یه کسی
میکنم نه ببینید شرایطی رو که تلاش کردم براش فراهم بکنم خب خودم تمام این مدت خونه بودم غیر از حالا 6 ماه یعنی من دانشگاه رفتم و دیگه نرفتم اون 6 ماه هم مادرم پیشم بودن و دیگه نذاشتم زمانی نبود که من خیلی اصلا از خونه بخوام بیرون بذارم
نه ببینید ببخشید منو ببخشید عزیز چون وقتم کمه اینجوری ببینید عزیز من جزئیات رو نمیدونم مثلا فرض کنید شما به نظر من خودتون فرمودید مثلا نمیدونم با چه شدتی به من اشاره کردید که قبلا با من صحبت کردید و من حرفم این بوده که چون زبان رو اونقدر نمیدونه بیرونش بیاری خب نشون میده اون کار درست نبوده دیگه یعنی شما هرچی به من بخواید بگید من رفتارم درست بوده اون یکیش بده برای اینکه بچه‌ها تو این سن و سال ماجرای زبانه مهمه بعدم الان اشاره میکنید به مادر اومدن رفتن کدوم 6 ماه بوده یعنی از چند ماهگی تا چند ماهگیش
6 تا مثلا
9 ماهه خب ببینید اونا زمان درستی نبوده برای که ماجرای سپریشن
انزایتی خیلی نبوده خیلی
نه. خب نه حالا چما میخواید با من چونه عزیز من
نه زمان زیاد از نظر زمان روز بوده چون من پارتان بودم من میرفتم یک کلاس داشتم خیلی زمان زیادی رو خونه پیش مادرم نبوده یعنی واقعا خیلی در حدی که حتی اگر که ایرانم بودم هیچ کاری هم نداشتم، اگه میذاشتمش مثلا بیرون می‌خواستم برم، در این حد بوده. خیلی از صبح تا شبی نبوده که من واقعا 6 ماه مثلا ازش دور باشم.
من بحثی نبود عزیز. آیا شما در 8 ماهگیش 2 ساعت گذاشتید او رو و رفتی؟ میتونه آسیب باشه. مثل که یه آدمی 2 دقیقه با یه کسی رابطه جنسی داشته باشه میتونه حامله بشه. ببینید عزیز، دفاع شما مسئله است. ببینید عزیز، اولا شما با یه واقعیت، من اومدم ماشینمو به شما نشون میدم خورده. خب من که نمیتونم بگم این چه اتفاقی برای ماشینم نیفتاده. حالا من نزدم، یکی دیگه زد. دوم، شما به شدتی که من که نمیدونم عزیز، به شدتی که شما میفرمایید غیر عادیه. سوم، شما میخواید به من بگید همه اصول رو رعایت کردید به اینجا رسید، بسیار خوب. اولا من میپذیرم.
نه
نه نه. نه نه نه. ببینید عزیز، من و شما اینجا هستیم میخوایم ببینیم چه خبره. من میگم برفرض که شما اینو بفرمایید قبول، پس ما ریشه ارثیه رو داریم. بعد به من میگید فقط آیا اون، آخ شما جمرت فقط آیا اونه؟ میگم نه، آخه تو حرفای خود شما من یه مقدار تضاد رو میبینم. یه نمونهش مادر شماست که اومدن رفتنشون حتما مسئله است، حتما آسیب. و دوم این که میفرمایید رفتید مدرسه که مثلا هیچ یادم نیست، من گفتم چون به اندازه کافی زبان نمیدونه بیارتش بیرون، اون خودش یه مسئله است. یعنی اون باز به من
البته صحبت شما منو شاید یه مقدار خیالم راحت کرد، چون که مهد کودکیشم خیلی دیگه پذیراش نبود که یعنی بذارن که خیلی بمونه، به خاطر اینکه نمیتونستن کنترلش بکنن. و خب بر من قضیه واقعا جدیه، یعنی به همین شدتی که میگم
به همین جهتی که عزیز بهترین کاری که شما میتونید بکنید، یه روانپزشک امریکا ایرانیش هم اصلا فرقه، یه روانپزشکی که به هر حال با کودکان کار میکنه ممکنه نظری داشته باشه، علاوه ممکنه ایشون به شما یه دارو بده یه هفته ببینه چی میشه. اگر جواب داد خب نشون میدم تشخیص درسته، هم راه اینه. برای اینکه باز جمله رو تکرار میکنم، مشکلی که بیاد فرض رو بر این بگیریم بچه شما هایپر بیش فعالت یا منیک شیرای سرخوشی داره، اشکال کار منیک و بیش فعالیتی نیست که بچه از یه بابت اشکال کار داره، این است که یه چنین بچه‌ای آسیب بینه از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس. اونجا مسئله ماست، اونو بعدن چیکارش کنی؟ با خشم و عصبانیتش چیکار کنی؟ اینی که شما لطفاً این کارو بکنید، منم با آخر وقت میستم حتماً یه روانپزشک یک جلسه ببینتش، شما رو گزارش شما و همسرتون رو بشنوه، من فکر کنم میتونه تصمیم گیره، بعدم یه هفته بهش دوام میده. کار کرد کار کرد، نکردم نکرد، فرقی هم نمیکنه، میگه بهش چند تا تایلنول دادی، فرقی نمیکنه که ما فکر کنیم اتفاق بدی بیفته. به هر حال امیدوارم مسائل حل بشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم. چنگرجمند خوشبختانه آقای دیوید کنعانی قسمت آخر برنامه من رو دارن، اجازه بدید که چند پیام بشنویم و سخنان جالب و جاذب ایشون رو شما رو برای شنیدنش دعوت کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
15 هستم، با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرفه‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه، مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هستم، خوشحالم که امروز با شما هستم. دوستان عزیز، یادآوریتون میکنم برای سمینار بعدیمون که هست در اورنج کاونتی در چهارشنبه 24 این ماه فوریه ساعت 6 بعد از ظهر، رستوران دریای ساوت کوست، لطفاً به ما زنگ بزنین به شماره 877 829 9227 دوباره یادآوریتون میکنم اگه میخواین جاتون رو رزرو بکنین به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین و خیلی خوشحال میشیم که براتون برای خودتون یا مهمون عزیزتون یه جا براتون رزرو کنیم. و یادتون باشه که این سمینارهای ما بیشتر برای دوستانی هستن که 50 به بالا هستن و حداقل 200,000 دلار به بالا investable asset یعنی بدون real estate سرمایه دارن، که این موردایی که من راجع به صحبت میکنم شما بتونین استفاده ببرین و براتون مفید باشه. خب امروز برنامه خوبی براتون پریپر کردم. دو تا موضوعی که پیش اومد از خانوادهایی که هفته پیش باشون ملاقات کردم و قسمت بعدیش هم یه ذره جالب خواهد بود راجع به صحبتهایی که با خودمون میکنیم وقتی که به امور مالی میرسه. سوال اول این بود که یه خانمی اومده بودن گفتن که ببینین من 50 به بالا هستم، هنوز دارم کار میکنم، میخوام ببینم که ارزش داره که استفاده ببرم از یه چیزی که بهش میگن catch up provision توی 401k. یعنی چی؟ یعنی کسایی که 50 به بالا هستن میتونین به جای 18,000 دلار 24,000 دلار شما سالی در 401k تون اینوست بکنین و هستش اینه که اون مقدار روش تکس نمیدین. و این خانم میگفتن که خب من میدونم که اوردی دارم خیلی میذارم توی 401k هم، ولی از یه طرفی هم میخوام تکسم رو کمتر کنم. جواب من این بود که ببینین تکس و اینا همه سکندری هست. اول از همه باید ببینین که هدفتون چیه. آیا شما برنامه ریزی کردین برای درآمد بازنشستگی؟ و اگر که مثلا شما حالا ایشون 54-5 سالشون بود، ولی اگه مثلا شما 59 سالتونه، شاید اصلا موضوع مالیات الان مهم نباشه، موضوع ریسک مارکت مهمتر باشه. آیا شما مایل هستین که یه مقدار بیشتری تو 401k بریزین که ریسک مارکت بهش تعلق بگیره؟ و شاید که این کار درست نباشه، ولی از طرفی اگه شما زیر 55 هستین و میخواین میدونی که میتونین تا 10 سال دیگه کار کنین یا وقت خیلی زیاد دارین برای بازنشستگی، چرا که نه، میتونین با زیاد کردن 401k تون هم مالیاتتون کمتر بشه و هم دارین دالر کاست اوریجینگ میکنین. یعنی اینکه هر دو هفته ای که شما حقوق میگیرین دارین همون هر دو هفته شیر میخرین توی مارکت. خب این چی میشه؟ باعث میشه که وقتی که در آینده مارکت بره بالا، سرمایه شما هم نسبتاً بره بالا و اون شیری هم که ارزون خریدین خیلی بیشتر بره بالا. برای همین جواب من برای این خانم این بود که شما به سنی که هستین باید ببینین آمادگی ریسک استاک مارکت رو دارین که بیشتر بذارین از اون 18,000 دلار یا نه. و این جوابی که من به دوستان عزیز مرتب راجع به صحبت میکنم جواب بهشون میدیم اینه که شما باید برنامه ریزی کرده باشین و ببینین که اون موقع به اندازه کافی ریسک دارین میکنین یا نه، و شاید که زیاد از حد دارین ریسک میکنین. سوال دوم این بود که یک قانونی هست بهش میگن 4% rule. در قدیم این 4% rule یه استانداردی بود که اگر شما در تمام مجله ها مقاله ها اگر میدیدین و میخوندین، میگفتن که اگر شما 4% از سرمایتون برای بازنشستگی وردانین از تمام سرمایتون، این 4% خیلی امکان زیادی داره که تا آخر عمر شما پولتون باشه، سرمایتون باشه و اینکامتون از بین نره. با این استاک مارکتی که ما در این 15-16 سال آخر داشتیم، در حقیقت بعد از سال 2000 تمام اکسپرت ها، تمام کسایی که الان دارن در راجب درآمد بازنشستگی income planning استادی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که 4% خیلی مقدار زیادیه. و اگر شما برین توی استادیایی که ونگارد کرده و نشریات دیگر رو ببینین، میبینین که الان این قانون رو کردن تقریبا 2.5%. تازه بازم اونم هیچ گارانتی نداره. یعنی این که شما اگر امروز فکر میکنید که 4% میتونین از اصل پولتون وردارین و درصدش خیلی زیادتره که در آینده ممکنه که اصل پولتون از بین بره و شاید که در آخر عمری به اندازه کافی سرمایه نداشته باشین. چرا؟ برای اینکه هر دفعه که مارکت افت میکنه ما وقتی که داریم 4% برمیداریم بدترین موقع است و میشه درست برعکسی که جریانی که الان براتون تعریف کردم. ما بهش میگیم reverse dollar cost averaging. این یعنی چی؟ یعنی در موقعی که مارکت پایینه در اون موقع بدترین موقع است که ما داریم فروش میکنیم. ما داریم همینطور فروش میکنیم. چرا داریم فروش میکنیم؟ برای اینکه احتیاج به درآمد داریم. 4%مون رو می‌خوایم برداریم، حالا سالیانه یا ماهیانه یا هر چیزی که جوری که دوست دارین. موضوع اینه که ریورس دلار کاست اوریجین تقریبا به قول خود من، شاید نظر من اینه که تقریبا گارانتی میکنه که شما از پولتون یه مقدار زیادی قرار از بین بره و شاید که پولتون از بین بره. وقتی که ما صحبت حالا 2%، 3%، 4% میکنیم، چیزی که امروزه باید مواظب باشیم، چون خیلی پرادکت های جالبی درست شده فقط برای درآمد بازنشستگی که به شما یک گارانتی آف اینکام میده. یعنی چی؟ یعنی این که میگه که ببینید شما چقدر احتیاج دارین، ما سالیانه طبق سرمایه که دارین اینقدر بهتون میدیم و این مقدار رو میتونیم گارانتی کنیم تا آخر عمر خودتون و همسرتون اگر مایل باشین، با high degree of flexibility. خیلی فلکسیبل هست که شاید شما نظرتون عوض بشه، میتونین که به قول معروف شیر آبو ببندین، دیگه اینکام نگیرین و اصل پولتون رو بهش دسترسی داشته باشین. برای همین موقعی که ما صحبت این 3% 4% رول میشه، سوال من اینه که دوباره برگردیم ببینیم برنامه ریزی برای شما شده، چقدر احتیاج دارین به اینکام، تمام اینکام های دیگرتون در نظر بگیریم، آیا سوشال سکیوریتی رو در نظر گرفتین، آیا رنتال اینکام دارین، پنشن دارین از جای دیگه، و همه اینا رو که در نظر گرفتیم و میبینیم چقدر از سرمایه‌تون باید برداریم، بعد از اون میام میبینیم که اوکی حالا چه مقداری از این درآمد شما باید گارانتی داشته باشه که با خیال راحت شما بازنشسته باشین، در مثل موقعیت الان قرار نگیرین که اینکام شما دیپندنت نباشه که وضع چین چی شد، قیمت نفت چی شد، یا دلار با تومان ایران چی شد. اینا خیلی مهمه که در نظر بگیریم. خب قسمت بعدی رو تایدلش میدم که lies we tell ourselves. یعنی چی؟ یعنی اون یک جور فریبایی که به خودمون میدیم یا دروغهایی که خودمون رو گول میزنیم با چیزهایی که در فکرمون هست. مثلا خیلی بارها شده که دوستان اومدن گفتن ببینین من این پول 401k هم جمع شده، من میخوام این پولم بذارم به کار بیفته، میام این پولم ور میدارم میذارم یه جای دیگه، حالا ریال استیت باشه یا خدای نکردی اینوستمنت دیگه باشه، و میتونم قرض بکنم بر علیه 401k هم، آخرم به خودم پس میدم. دوستان عزیز، اکثرا که ما این سیچویشن رو دیدیم، خیلی ها خیلی طول کشیده که این سرمایه‌شون رو پس بدن به خودشون، و این باعث شده که تنها جایی که یه جای مطمئن هر دو هفته براشون پول داشته جمع می شده که مدت‌های زیاد سال‌های زیاد طول کشیده اینقدر جمع شده، یه دفعه ممکنه حیف و میل بشه. برای همین خواهش میکنم مواظب باشین چه مقداری میخواین به 401k‌تون دست بزنین، حالا قرضم کرده باشین، به چه دلیلی دارین میکنین و این سرمایه رو کجا میخواین بذارین. بعدیش اینه که من خیلی وقت دارم تا بازنشستگی، وای میستم تا موقعی که مجبورم این کارو بکنم، که اینم یه واقعا خودمون رو داریم گول میزنیم، برای اینکه همونطور که میدونیم به خاطر کامپاوندینگ هر چی زودتر شما پول پس انداز بکنین برای آیندهتون بهتره. و این نصیحتی که من به بچه ها میکنم، به نصیحتی که شما میتونید به نوهاتون بکنین، که هر چی زودتر شما پول بذارین کنار براتون خیلی بهتره. یه چیز دیگه دوستان خیلی فکر میکنن تو برای خودشون اینه که خب من پولم اگه بذارم تو بانک اونجا خیلی امنه، پولم امن و امان هست، که بله نسبتاً هم این حرف درستیه، چون بانک FDIC داره، پولتون امن هست. ولی بدونین که در همون حالی که پولتون امن هست رشدی هم نمی کنه. اگر شما تورم حساب بکنین داره دلارتون کم کم ارزشش کم میشه و باید فکر اینفلیشن باشین. پس بیاین جاهای دیگه ای در نظر بگیرین پولتون بذارین که شاید به همون مقدار بانک امن و امان باشه، ولی پتانسیل اینه که بیشتر درآمد داشته باشین و این تنها موقعی اتفاق میفته که با ادوایزرهایی کار بکنین که تخصص دارن در کار کردن با سنای بیشتر نسبتاً 55 به بالا، که اون دوستان میخوان پولشون امن باشه. یه موضوع دیگه که پیش میاد، خب ببینیم، من هیچی پس انداز نمی کنم برای بازنشستگی، برای اینکه سوشل سکیوریتی هست. سوشل سکیوریتی خب نسبتاً برای کسایی که 55 به بالا هستن خواهد بود، ولی یادتون باشه دوستان عزیز، اون زمانی که سوشل سکیوریتی رو دیزاین کردن، که پرزیدنت روزولت کرد، دیزاین نشده بود برای تنها سورس ریتایرمنت شما. این سوشل سکیوریتی بود، من میگم یک پایه از یک صندلی سه پایه، یه پایش باید باشه سوشل سکیوریتی، یه پایش پنشن کمپانی، یه پایش هم پسنداز خودتون. نمیتونه که سوشل سکیوریتی تنها سورس ریتایرمنت بازنشستگی شما باشه، و این اشتباهیه که بعضی از دوستان میکنن و این دفعه چشم هم میزنن میبینن ای بابا من شد 60-65 سالم هیچ سرمایه دیگه‌ای ندارم. دوستان عزیز، یادآوریتون میکنم که برای اشخاصی که برای 15 نفری که اول به ما زنگ بزنن، همیشه یادتون باشه تمام این مطالبی که من براتون صحبت میکنم، ما میتونیم برای به حالت رایگان با شما بشیم صحبت بکنیم. البته هر کسی که زنگ بزنه اون کانسالتیشن اول، It's a free consultation. هیچ obligation نیست. هیچ خرجی نداره. It's gonna be an educational meeting. ولی برای 15 نفر اولی که زنگ بزنن، ما یه financial CPR به عنوان رایگان براتون انجام میدیم که این شامل برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، income planning، و خیلی مهمتر در موقعیتی که الان stock market هست، ما بهش میگیم stress testing your portfolio. یعنی میایم سرمایه‌تون، چه 401k باشه، IRA باشه، در نظر میگیریم که چقدر دارین ریسک میکنین و آیا آمادگی این ریسک رو در این سن دارین یا نه. بعد به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227. دوستان عزیز، برای کسایی که حتی برای سمینار هم بخوان زنگ بزنن، به این شماره 877-829-9227 زنگ بزنین، ما جاتون رو رزرو میکنیم. یادتون باشه که این فاینانشل سی پی آر